أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از دست در قاعده ید در این موضوع هست که آیا قاعده ید از امارات یا از اصول عملیه هست. اون قسمت قبلی که بحث مدرک قاعده ید بود با استناد به روایات، اول هم بحث روایات اشاره شد که توائفی از روایات دلالت بر جهت داره، ولی اونی که مورد بحث واقع میشه نوعاً همین چهار تا روایت هست. بعضی از روایات هم به خصوصی باز مورد بحث قرار میگیره، ولی چون در اون جهات بعدی به مناسبت روایات دیگه هم عنوان میشه دیگه، اونها را به خصوصی اینجا عنوان نکردیم دیگه. برای جهات بعدی بحث فی جمله اشاره به غیر از این چهار روایت، از روایاتی که در ابواب مختلف وجود داره و برای قاعده ید به او استدلال میشه، اشاره به نافل جمله میشه. رسیدیم به این جهت چهارم که بحث از اینه که آیا قاعده ید از امارات یا از اصول عملیه هست. بحث در این جهت از جهت اثر و ثمره‌ای که بر او مترتبه، با توجه به اون نکاتی که در قواعد قبلی هم گفته شده، از این نظر اثر و ثمره بال میشه که بنابر امار بودن، اگر در امارات به نحو مطلق قائل به این شدیم که مثبتات امار حجت هست و امارات مثبت لوازمشون هستن، طبعا خب قاعده ید بنابر اماریت این اثر برش مترتب میشه. و همینطور در این بحث که این قاعده ید را ما در مقابل قواعد دیگه‌ای که تنافی پیدا میکنه با قاعده ید بسنجیم، کدوم یک از این دو طرف مقدم بر دیگری هست، قاعده ید را با استصحاب بسنجیم، قاعده ید را با قواعد دیگه بسنجیم، کدوم یک از این دو طرف مقدم بر دیگری هست. خب اماره بودن، در فرض اماره بودن یک وجه برای تقدیم وجود داره و علی تقدیر اصل بودن وجه دیگه ممکنه نسبت به بعضی از موارد تقدیم واضح باشه و نسبت به بعضی از موارد احتیاج به توجیه داشته باشه، به صورت ابتدایی تقدیم به نظر نیاد، که این طبعا موکول به جهات بعدی هست، چون یکی از جهات که اون جهاتی که اصل وارد شدن در بحث قاعده ید هم به مناسبت اون جهت بود که رابطه قاعده ید و استصحاب در اونجا مطرح میشه که این در تنافی بین این قاعده و قواعد دیگر من الاستصحاب و غیر استصحاب حکم چیه. از جهت پس این بحث که اماره هست یا استصحاب، قاعده ید اماره هست یا اصل عملی هست، به لحاظ این دوتا اثر، حداقل به لحاظ این دوتا اثر ثمره بال میشه. اما آیا بله در اصل بحث که قاعده ید رو ما از امارات بدانیم یا از اصول عملیه، برای اینکه جواب در این قسمت معلوم بشه ما باید برگردیم و ضابطه اماریت را در مقابل اصلیت ملاحظه بکنیم، بر اساس اونچه که در بحث قاعده فراغ و تجاوز گفته شده، رأی معروف و نظر معروف در تمییز بین اماره و اصل این هست که اماره قاعده است که بله در او جهت کش وجود داره، ولو کشف ناقص هست، یک کشف ناقصی نسبت به واقع در او وجود داره، و اعتبار اون قاعده و حجیت اون امر هم به خاطر جهت کشفشه، از جهت کشفشه. در حقیقت اعتبار او و حجت قرار دادن او به تعبیری که در کلام مرحوم نائینی و من تأخر عن بلکه من تقدم عن هم میشه پیدا کرد، اون چی که در حقیقت اعتبار او برمیگرده به تتمیم کشفش فی حد نفسهی، یک جهت کشفی از واقع داره، به حجت قرار گرفتن او هم به ملاحظه این جهت کشفشه که این کشف ناقص را شارع تتمیم کرده، الغای احتمال خلاف کرده، به منزله کشف تام حساب کرده. ملاک اماریت اینه در مقابل اصل عملی که مصادیق اصل در مصادیق اصل عملی یا اصلا جهت کشف از واقع در کار نیست، مجرد حکم در ظرف شک برای رفع تحیر و شک، مثل اونچه که در مورد براءت یا احتیاط وجود داره، یا اینکه اگر جهت کشف هم وجود داشته باشه در اون اصل، در اون اصل به اون قاعده، ولی اعتبار او از جهت کشف و به ملاحظه حیثیت کشفش نیست، مثل استصحاب بنابر رأی معروف که اصل عملی هست ولو در او جهت کشفی هم وجود داره، ولی حجت قرار گرفتن او نه به لحاظ کشفش از واقع هست، بلکه مضمون استصحاب، حجیت استصحاب چیزی جز حکم در ظرف ظاهر و بناگذاشتن بر یک طرف، بناگذاشتن بر یک طرف هست، نه اینکه واقع این دلیل، این استصحاب بخواد نسبت به واقع که بقای متیقن باشه کاشف اعتبار شده باشه. پس اماره قاعده است که هم در او جهت کشف فی نفس باید وجود داشته باشه و اعتبار اون هم به ملاحظه جهت کشفش باشه. حالا با توجه به این خصوصیت باید ببینیم که آیا قاعده در قاعده ید این دوتا شرط برای اماره بودن وجود داره که بشه اماره، یا اینکه نه حداقل یکی از این دو شرط منتفی هست که طبعا بشود اصل عملی. اون چه که در کلمات نوع محققین از مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی و همینطور در کلمات بعضی از کلمات مرحوم خویی و در کلمات مرحوم امام به عده دیگه از محققین نوعا در کلمات اومده اینه که فرمودن که در مورد قاعده ید ما این دوتا خصوصیت را میبینیم، میابیم که این دوتا خصوصیت در مورد قاعده ید وجود داره که هم فی حد نفسهی جهت کشف از واقع در او هست که بله استیلا فی حد نفسهی کاشفیت از ملکیت و مالکیت ذلیت داره و اعتبار شارع هم نسبت به این قاعده از جهت، از همین جهت کاشفیتش هست، از همین جهت کشفش و طریقیت و ارائهش نسبت به واقع هست. در توضیح اینکه این دو تا خصوصیت در قاعده ید وجود داره، مرحوم نائینی به اصل اونجا که در اجبر هست فرمودن که خب این قاعده ید قاعده است که قاعده عقلایی هست، اندل عقلا به او عمل میکنن و بنای عقلا بر این مستقر شده که استیلا را دلیل بر ملکیت میگیرن. ما فی حد نفسهی در این در موارد ید به استیلا که نگاه بکنیم، ید به استیلا کاشفیت ظنی نسبت به ملکیت داره، کاشفیت ظنی نسبت به ملکیت داره و عقلا هم این را که اعتبار کردن ید را دلیل برای ملکیت میگیرن از جهت کاشفیتشه. چطور در میان عقلا وجه حجیت و بله وجه حجیت ید جهت کاشفیتشه؟ در کلام مرحوم ناینی این توضیح اومده که چون عقلا که باقت نظر از کاشفیت تعبدی در میان عقلا به ما هم عقلا وجود نداره، اگر در اینجا حکم به حکم کردن به اینکه ید دلیل بر ملکیت هست به خاطر جهت کاشفیتشه، نه اینکه باقت نظر کاشفیت تعبدن این حکم عقلایی وجود داشته باشه. پس ید اندل عقلا، ید فی حد نفسهی که کاشفیت ظنی را داره، خود ما فی حد نفسه این رو حساب بکنیم، موارد استیلا را نگاه بکنیم، این موجب این موارد استیلا را نگاه بکنیم، چون در اکثر موارد استیلا مالکیت ذی‌الیدین ثابت هست، این موجب ظن، موجب این میشه که ما اگر در یه مورد خاصی که این شخص زید ید بر مالی داشته باشه برای ما ظن به ملکیت پیدا بشه. پس کاشفیت من حیث ظن امریست که کاشفیت ظنی امریست که خودمون این را در میاریم، اعتبار او چون قاعده عقلایی هست، اعتبار او اندل عقلا هم به ملاحظه جهت کشفش هست، چون جهت تعبدی در میان عقلا وجود نداره و در نظر شارع هم که قاعده ید اعتبار شده، چون بله در میان عقلا این قاعده عقلایی به ملاحظه جهت کشفش هست، این قاعده قاعده املایی هست، ظاهر اینه که شارع هم به همون نحوی که عقلا این را معتبر میدانن به همون نحو شارع معتبر کرده. اصل اعتبارش وقتی عقلایی بود، وجه اعتبار و کیفیت اعتبارش هم طبعا عقلایی هست، یعنی به اساس همون نکته عقلایی الان بنه و از خود ادله هم، ادلهی که به عنوان دلیل مدرک قاعده ید استفاده شده از بحث شده از او، مثل روایت هفت و غیر اینها، این ادله هم این روایات هم دلالت بر این داره که شارع اینها را به همون حیثیتی که اندل عقلا حجت هست به همون حیثیت حجت قرار داده. پس باقت نظر از خطابات شرعیه خصوصیت اماره عقلاییه درش وجود داره، ادله شرعیه هم ظاهر در این هم که به همون کیفیت عقلایی مورد امضاء شارع قرار گرفته. نتیجتاً قاعده ید میشه از امارات، نه از اصل عملی. خب این بله فرمایش مرحوم ناینی که در کلیت در او مقدماتی استفاده شده، ولو نسبت به بعضی از مقدمات در کلام مرحوم محقق عراقی اشکال شده، ولی در مجموع مدعا که اماره بودن قاعده ید باشه نه اصل عملی، به این که جهت مورد نظر جهت حیثیت کاشفیت هست، این که اونایی که دخیل در حقیقت اون دوتا شرط، اون دوتا غیری که در اما برای اماره بودن لازمه، این اینا مورد تصدیق در کلام مرحوم محقق عراقی و بعد از مرحوم محقق عراقی قرار گرفته، منتها در بعضی از مقدمات اشکال شده. این که در چون در مرحوم نائینی برای اینکه نسبت به در حقیقت یک مقدمه در کلام مرحوم نائینی اینه که فی حد نفسی ید و استیلا کاشفیت داره، اون شرط اول کاشفیت ناقصه از واقع در مورد اماره وجود داره. به قسمت دوم که رسیدن فرمودن که اوغلا حجیتش هم اندل اوغلا به خاطر جهد کشفشه، این را تعلیل کردن به اینکه چون اوغلا تعبد ندارن. در کلام مرحوم محقق عراقی قسمت اول را در قسمت اول مناقشه نشده، در قسمت دوم هم این وجهی که مرحوم نائینی فرموده اشکال فرموده به این وجه که شما ادعا کردید که در میان اوغلا تعبد وجود نداره، اگه اینها حکمی دارن در مواردی از باب کاشفیت هست، این قاعده یا به صورت قاعده عام این مطلب مورد قبول نیست، چون ممکنه اوغلای به ما هم اوغلا در موارد تردید یک بنای بر امری بذارن لالل کاشفیه، بلکه برای اینکه نظامشون حفظ بشود، حفظن للنظام، در مواردی بنای بر این جهت بذارن که ما از باب شاهد هم گفتن که ما که در موارد مثلا اسال دو سه ممکنه اونجا جهت کاشفیت در کار نباشه، ولی از جهت اینکه اختلال نظام پیش می آید لولا اعتبار قاعده ید روی این حساب حکم میکنن لولا اسال تو صحه، هم میکنن فعل اشخاص را، فعل صالح اشخاص را بر صحت. این که اعتبار قوانین، اعتبار اصول اوغلاییه و قواعد اوغلاییه حتما از جهت کاشفیت باید باشه و چون اوغلا تعبد ندارن، این مطلب مورد قبول نیست. ولو اوغلا تعبد به اون معنای خاصی که گفته میشه که بدون نکته حکمی داشته باشن، بدون نکته قابل فهم برای خودشون حکم داشته باشن، تعبد به اون معنا ندارن. ولی اینکه تعبد به اون معنا ندارن مستلزم این نیست که همه احکام اوغلاییه را برگردونیم به جایی که جهت کشف باشه. نه، اوغلا نکات دیگه‌ای غیر از کاشفیت را هم در نظر می‌گیرن برای جعل قوانین، برای احکام بین خودشون، که یکی از اون نکات مثلا حفظ نظام دیگه. خب در مواردی که برای حفظ نظام بنا میذارن بر یک قاعده و بر یک اصلی، لازم نیست که حتما جهت کاشفیت درش وجود داشته باشه. روی این حساب مرحوم عراقی فرمودن اینطور نیست که لزوماً حکم اوغلایی باید مستند به کاشفیت باشه، ولی در خصوص بلکه میتواند هم از باب کاشفیت باشه، هم از باب حفظ نظام و نکات اوغلایی دیگه‌ای که در حقیقت اونها نکات تعبدی به اون معنای خاص نیستن، ولی نکاتی که اوغلا به او اعتنا میکنن برای جعل احکام و قواعد اینها. از اینطور نیست که لزوما از باب کاشفیت باشه، ممکن از جهت دیگه باشه، ولی عملاً در مورد قاعده ید ولو امکان این هست که از جهت کاشفیت نباشه، از جهت حفظ نظام باشه، ولی واقعا فرمودن اینطور نیست. ما به قاعده ید که نگاه بکنیم، استیلا و ید، انصاف اینه که این از امارات کاشف از واقع هست و اوغلا هم به این اخذ کردن از باب این که در موارد ید کشف از واقع وجود داره، این حیثیت کشف باعث شده که اوغلا بهش ترجیب اثر بدن با حکم اوغلایی بر حکم اوغلایی داشته باشن که این را بنا میگذارن در این موارد ید بر این وجه کشفش هم غلبه هست، چون در قالب موارد ید مال برای خود ذلیت هست، این غلبه باعث کشف میشه، ولو کشف ناقص. اعتبار عقلایی هم بر این کشف ناقص هست و دلیل ادله شرعی هم طبعا ناظر به همین به همین نکاتی است که عقلا به او توجه کردن و بر اساس او قاعده ید را قبول کردن. پس اون مقداری که در کلام مرحوم عراقی در مقام اعتراض به مرحوم نائینی بیان شده، فقط این قسمت بود که مرحوم نائینی در شرط دوم که وجه اعتبار قاعده اینه که از جهت کشف ایشون یک مطلبی فرمودن. اشکال مرحوم عراقی به اون دلیل اون مطلب نه اصل مطلب، ولی علایاله هم در کلام مرحوم نائینی و هم در کلام مرحوم عراقی و در کلام محققین دیگر هم این قسمت پذیرفته شده که اون شرط اول برای اماریت که کاشفیت فی حد نفسی ید استیلا نسبت به مالکیت ذلیت باشه وجود داره، شرط اول وجود داره و در شرط دوم هم که بهش اضافه شده، ولی در بعضی از کلمات نسبت به این شرط اول اشکال شده که این شرط اول وجود نداره، در مورد ید وجود نداره. در کلام در قواعد الفقهیه مرحوم بویندی نقل میکنه از بعض تعبیرشون که بعض ساده از اساتید ما که اینها فرمودن که ما به لحاظ غالب موارد ید که نگاه بکنیم، موارد ید عنوانی موارد کثیره‌ای هست که افراد به ناحق تسلط بر اموال دیگران پیدا می کنند، در موقوفات و در غیر موقوفات و اونایی که با مثلا تغییر دول و اینها در جوامع اتفاق می افته، اینطوره که بله موارد کثیره از ید، یدیست که ید غیر مالک بر مال اتفاق می افته. بله که تعبیرشون اینه که بله بعض سادت اساتید نا اینجور قائل شدن که اونی که ما امواری را که در دست افراد می بینیم نسبت به اینها در طول زمانها حتما یک ید عدوانی بر این مال تحقق پیدا کرده. بعد خود ایشون هم در ادامه فرموده که با توجه به خصوصیات بلاد که در فی زمان ناهازا که غلب علیه و علا اهلی الجول و الاعتداء، افراد مال همدیگر را به زور میگیرند، حالا به اسمهای مختلف در حکومتهای مختلف. اون وقتهایی که اینو می‌نوشتن بحثای حزب بحث و نمیدونم اشتراکیات و اینها بود، گاهی به اسم این به این اس، گاهی به اسم دیگر، علایالن اونی را که اتفاق خارجی میفته، خارجن اتفاق میفته، اینه که ایدی عدوانیه غلبه دارد بر ایدی عدوانیه غلبه دارد بر ید خود مالک. خب این جهت اگه مورد نظر واقع بشه که به لحاظ غالب موارد یا کثیر معتنابه از این موارد نصف و نصف هم باشه، اگر ید ثابت بر مال ید عدوانی باشه، دیگه اون حیثیت کاشفیت نوعیه که حاصل از غلبه هست منتفی میشه. این باعث میشه که دیگه کاشفیت نوعیه پیدا نکنه، روی حساب اون قید اون بله شرط اول و قید اول اماریت که کاشفیت فی حد نفسیه ید برای مالکیت ذلیت باشه منتفی میشه. در کلمات مرحوم های حکیم هم در مستمسک به مناسبت این مطلب اومده که موارد ثبوت ید عدوانی بر اموال کثیر هستن، اینطور نیست که موارد نادری باشه، منتها در مقام جواب نسبت به این مناقشه ممکنه گفته بشه که ولو اصل اون مطلب بله صحیح هست که مواردی هم در ید غیر مال ید وجود داره که ید عدوانی هست، ید مال خود مالک نیست، ولی در مجموع فی حد نفسی باقت نظر از شرایط خاصه در نظر بگیری، اونجایی که قرائن خاصه وجود داشته باشه اونا را کنار میداریم. فی حد نفسی این به لحاظ نوع موارد که نگاه بشه خصوصیت به لحاظ نوع موارد که نگاه بشه استیلا و ید کاشفیت نسبت به ملکیت داره و موجب زن حد کاشفیتش در حد زن دیگه کاشفیت زنیه نسبت به اون داره، ولو مال بله در بعضی از موارد ممکنه قرائن خاصه‌ای وجود داشته باشه که در این بلد در این شهر یا در این محله خاص اینجا، چون اکثر موارد مثلا ید در اینجا ید عدوانی هست، به لحاظ بعضی از مصادیق این کاشفیت زمینیه قبول نشه تصدیق نشه، ولی به لحاظ نوع موارد این امر این کاشفیت ناقصه وجود داره. روی این حساب مجرد این که در بعضی از موارد یا در موارد کثیره ید عدوانی بر مال تحقق پیدا میکنه، این موجب نفی اون قید اول و شرط اول در اماریت ید نیست. در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به این که آیا این وصف وجود داره که کشف ناقص در ید نسبت به ملکیت وجود داره یا نه، چون در کلام مرحوم نائینی در حقیقت ادعا شده بود که این کاشفیت نوعیه به لحاظ ملکیت وجود داره، ملکیت اعتباری نسبت به مال، مرحوم اصفهانی اشکالی که داره اینه که در غالب موارد و اکثر موارد ید ملکیت هست، ولی اون ملکیتی که در اکثر موارد ید هست اون ملکیت و تصرف هست که اعم هست از ملکیت العین، و این ملکیت و که در مورد ید خود مالک هست یا ملکیت بر نسبت به تصرفات و اینها که در مورد وکیل و ولی هست. ما هو المحقق فی اکثر الموارد اون ملکیت به معنای جامع هست. روی این حساب کاشفیت ناقص و کاشفیت ظنی هم بخواد داشته باشه نسبت به اون جامع داره، نه نسبت به ملکیت ای که مورد بحث ما در اینجا هست دیگه. این بله این اشکال مرحوم اصفهانی، خب بعد این اشکال هم میشه جواب داد و جواب هم داده شده در بعضی از کلمات که بله این اون چی که مورد بحث هست اینه که در جایی که شخص ید دارد و ادعای مالکیت را دارد، مالکیت عین را دارد، این مورد بحث اینه که ید در اینجا اماره ملکیت هست یا نه. اما جایی که شخص ید دارد و به عنوان وکیل یا به عنوان ولی داره معاملات را انجام میدهد اون مورد بحث در این قسمت نیست. به لحاظ این مواردی که موضوع بحث هست که یدی که شخصی ید دارد، اسیلا دارد و به عنوان مالک عین داره تصرف میکنه، حرف مرحوم نائینی و اعلام دیگه اینه که به لحاظ این موارد که ما حساب بکنیم، کشف نوعی در این موارد هست، یعنی اکثر موارد همین موضوع بحث رو ما در نظر میگیریم. اکثر موارد موضوع بحث که شخصی ید دارد و به عنوان مالک العین درش تصرف میکنه در مقابل تصرف در مال غیر، نسبت به این موارد خب این حیثیت اکثریت ضربه نخورده. بله، ما در مجموع موارد استیلا رو بخوایم حساب بکنیم، موارد استیلا گاهی به استیلای مالک العینه، گاهی استیلای وکیله، گاهی استیلای ولی هست، ولی این که در مجموع اونها هم در کنار مالک العین وجود دارن مانع از این جهت نمیشه که ما در همون موضوع بحث یه اکثر و اقلی درست بکنیم. اکثر اون موارد به حسب نوع مال مالکیت خود شخصه، نه اینکه بله عدوانن به سرقتن به غیرین ها بخواد این مال را اخذ کرده باشه. روی این حساب این قید اول، بله شرط اول برای اماریت که کاشفیت فی حد نفسی استیلا و بله استیلای شخص به عنوان مالک، این کاشفیت فی حد نفسی داره نسبت به ملکیت، این قید اول در مورد ید وجود داره. اما قید دوم که اعتبار ید، حجیت ید به خاطر همین جهت کشفش هست یا لجهت اخرى من حفظ نظام و نظایر این هست، این قسمت خب در کلام مرحوم نائینی بیان شده، چون این قاعده عقلایی هست، بر این قاعده عقلایی هست، عقلا از جهت کشف نوعی این را معتبر کردن. اصل مدعای مرحوم نائینی در این قسمت تمامه، ولو دلیلی که آورده بودن که چون عقلا تعول ندارن از جهت کشف نوعی این کار رو میکنن، ولی این دلیل رو ما قبول نداشته باشیم، همونطور که مرحوم عراقی اشکال فرمودن، اصل مدعا تمامه که عقلا به ما هم عقلا اگه در اینجا استیلا را دلیل میگیرن، چون این را کاشف نوعی میگیرن حساب میکنن به لحاظ اعتبار و عقلا اینطور هست. اما اینکه از جهت ادله شرعیه به همین نحوه که بله ید به ما انه کاشف و نوعی کاشف از ملکیت هست، ملکیت واقعی با او ثابت میشود، اماریت نسبت ملکیت واقعی داره، نسبت به این از نظر شرعی هم حجیتش به این نحوه یا اینکه به نحوه آخر است. در این قسمت هم
دلیل اینکه اوغلا به خاطر حفظ نظام و اینا بحث قاعده ی بنا نمیذارن چی بود؟
نه دلیلی نبود که، یعنی خصوصیات مثل بقیه موارد که ادعای ارتکاز اوغلایی یا سیره اوغلایی میشه، اینکه اوغلا در این موارد اوغلا چون تعبد ندارن حتما از جهت کاشفیت، که این دلیل مرحوم نائینی بود، این دلیل مورد قبول نیست، ولی انصافا حرف مرحوم عراقی این بود که انصافا ما مواردی را که در میان عقلا به وسیله ید حکم به ملکیت میکنن نگاه بکنیم، اونی که مرتکز این دل عقلا هست اینه که چون ید را کاشف از ملکیت میگیرن، نه اینکه با قطع نظر کاشفیت به خاطر نکات اخرى حکم به این جهت میکنن. همونطور که بله به دست آوردن اصل ارتکاز عقلایی به اینه که ما این مسئله را به وجدان عقلایی خودمون حواله بدیم و به حسب وجدان عقلایی خودمون تصدیق به این داشته باشیم، ازش در می آوریم بنای عقلا را، در قسمت نکته بنای عقلایی و حکم عقلایی هم اینم با تحلیل وجدانی به دست میاد. این مسئله را با توجه به خصوصیاتی که هست ما در نظر خودمون را به عنوان یکی از عقلا در نظر بگیریم. اگر در یه موردی حکم به ملکیت شخصی میکنیم در حالی که در دست او هست، به خاطر اینه که این را کاشف از ملکیت میدانیم، نه اینکه اون جهات اخرى نکات اخرى که حفظ نظام و نویر اینها باشه، اینها مورد نظر باشه. خود این به طبیعی کاشفیت داره.
مثلا روایت که
خوندیم لحظه حالا بله
که اختلال سوق رو وجود میاد اگر نخواهیم به سیگرد عمل بخونیم،
بله حالا این حالا این که بله این الان فعلا باقت نظر اون ادله خاصه، باقت نظر ادله خاصه. الان ما فی حد نفسی عقلا به ما هم عقلا در این مورد حکم می کنن. اصل ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی ثابت هست، اصل بنای عقلایی ثابته. منتها نکتهش را ما بخوایم در بیاریم که این نکته عقلایی، این حکم عقلا به حجیت الیت، به دلیلیت چیه، خود در این قسمت هم مثل بقیه، مثل اصل ثبوت حکم عقلایی چجور به تحلیل وجدانی در می آوریم با تغییر شرایط، با در نظر گرفتن مسئله در شرایط مختلف، در ازمنه مختلف، امکنه مختلف، تغییر مجموعه ها به دست میاریم که این حکم حکم عقلایی عامه. در کشف نکات حکم عقلایی هم همین راه را پیاده میکنیم. اما اینکه از ادله شرعیه چطور استفاده میشه، از روایاتی که در اون روایات مفاد اون روایات حجیت الید بود، آیا از اون روایات استفاده میشه که ید به ما انهو کاشفون حجت قرار داده شده که اماره باشد، اماره شرعیه هم باشد، یا اینکه از روایات این مطلب استفاده نمیشه؟ خب در این قسمت بله، بحث به اونچه که در کلمات مرحوم امام اومده اینه که ما روایات را که نگاه بکنیم، بعضی از این روایات که ظاهر در اینه، مثلا دلالت واضحه دارن در این که ید به ما انهو کاشفون عن الواقع حجت قرار داده شده شرعن. بعضی از روایات بله اونی را که از او استفاده می شود مجرد حکم به ملکیت هست، دلالت بر احد و طرفه ندارد. یه دسته سومی هم وجود داره که اون دسته سوم که تعبیرات در اون روایات جوریست که ایهام این مطلب را داره که ید نه به ما انهو کاشفون بلکه ید حجت قرار داده شده، با مثل حجیتی که در بقیه اصول عملیه است، مجرد بناگذاشتن بر اینه، نه اینکه حیثیت کاشفیت درش مورد نظر باشه. خب اون روایاتی که بله در از او استفاده می شود که به عنوان کاشف اماره هست، اون روایاتی را به اون روایاتی استدلال کردن که درش تعبیر لهو اومده، مثل همونی که در روایت یونس ابن یعقوب اومده که بل من استولا علی شیء فهو لهو، یا در بله من استولا علی شیء فهو لهو، یا در خود همون روایت هفت در صدر روایت اینی که داره که من شهادت بدهم به این که شخص این مال ملک شخص است یا نه. امام علیه السلام در اون روایت فرموده که میتوانی شهادت به این جهت بدهی، شهادت به ملکیت بدهی. بله حالا شهادت حتی اگه به معنای خاص هم نباشه که در باب قضا اعمال میشه، بلکه به معنای اخبار هم باشه، علی یادن اخبار شهادت به معنای مطلق هم اخبار به ملکیت واقعیه این شخص هست. این تعبیرات نشوندنده اینه که این به ما انه امارتون ملاحظه شده، بلکه در کلام ایشون هست که این تعبیری که در روایت یونس بن یعقوب اومده که من استولا علی شیء فهو له، این ظهورش در اماریت و در القاء احتمال خلاف از اون روایتی که در مورد خبر سقه اومده که ما ادعا انی فانی یعدی ما ادعا انی فانی یعدی راجب امری و ابنهو، این تعبیر از او هم بالاتر، اگه مثل او نباشه، اگه بالاتر از او نباشه کمتر از او نیست. چطور از مثل اونها استفاده میشه که خبر سقه کاشف از واقع است و در موارد حصول خبر سقه کنده انسان واقع را خودش درک کرده؟ این تعبیر لهو که در این روایت مثل روایت یونس بن یعقوب اومده و بخشی از روایاتی که قبلا گفته شده در طوائف روایات، اونایی که مثلا در عرض در خونه های مخروبه که مالی را پیدا می کنن، اگه صاحبش باشه اونجا تعبیر اینه که این مالی را که پیدا کردی لأهلهی یا لأهله اینا، اون مجموعه اون روایاتی که درش این تعبیر به کار رفته، اینها مفاد اینها به حسب فهم عرفی اینه که ملکیت واقعیه در این موارد به وسیله این ید و این استیلا ثابت میشه. ملک او هست، یعنی ملک او هست واقعا، این کاشفیت برای این جهت داره. این نسبت به این یک طایفه فرمودن که اینجوریه. طایفه دوم که دلالت بر این اصل داره، اصل حجیت و اصل ید داره، این که منافات با اون طایفه بله اول نداره، چون بالاخره جامع را بیان کرده، اما وجه این که به نحو اصلیت هست یا به نحو اماریت هست، این وجه را بیان نکرده. میمونه اون طایفه سوم که روایاتی است که بله ظاهر اینها مهم این مطلب هست که ید لال جهت کاشفیه ملاحظه شده، با حیثیت کاشفیت درش در نظر گرفته نشده، کاشف از واقع نیست، مجرد حکم تعبدی به ملکیت در مورد استیلا هست، اونا رو باید حساب بکنیم. یکی از اونایی که یکی از مواردی که ایهام این مطلب داره همون ذیل روایت حفص که درش وارد شده که لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقان، که در ذیل اینطور بیان شده. آیا این تعبیرات مثل لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقان میتونه جلوی دلالت بر اماریت که در بقیه موارد هست رو بگیره یا نه؟